آیه 67 هم می‌فرماید لکل امتن جعلنا منسکن. در ذیل آیه 34 توضیح داده شد که مقصود از منسک که جمعش مناسک میشه، مفهوم اصلیش عبادت در اینجا تطبیق شده بر حج، چون در اون آیات که قبلا خوندیم آیه 34 در ضمن بیان مسائل مربوط به حج اشاره شده بود به این مطلب. در آیه 34 خداوند فرمود ولکل امت جعلنا منسکا لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمة الانعام، تا نام ببرن اسم خدا را بر آنچه که ما روزی اونها کردیم از چهار پایان. گفتیم اونجا که این منسک در اینجا تطبیق شده بر مسئله ذبح، که خداوند داره به مسئله ذبح که یکی از اعمال حج قربانی کردن به اون اشاره میکنه. اما در آیه 67 که خدا میفرماد لکل امت جعلنا منسکن هم ناسکو، یک بحث کلی رو خدا بیان میکنه. میفرماید ما برای هر امتی یک عباداتی قرار دادیم که اینها با اون روش، با اون شیوه، با اون شکل عبادت رو انجام میدهند. از عبارت بعدی فلا ینازعنک فی الامر پیداست که ظاهرا با نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم مجادله میکردند. حالا این مجادله با توجه به این سوره ممکنه توسط مشرکین عرب بود که میگفتن چرا حجی که تو میگویی با حجی که ما انجام میدیم تفاوت داره، یا چرا ذبحی که تو میگویی با ذبحی که ما انجام میدیم تفاوت داره، یا مربوط بود به سایر ادیان، یهودیان، مسیحیان که میگفتن اگر تو پیغمبر خدایی و اگر این آیین آیین خدایی است، چرا عباداتی که ما داریم در عبادتهای تو نیست؟ خدا در جواب اینها میفرماید لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکو. معنای این آیه این میشود که در ادیان گذشته که از سوی خدا بوده، خدا میفرماید جعلنا منسکا، ما عبادت قرار دادیم. عبادات شکلش تغییر داشته، اینطور نبوده که دقیقا مثل هم باشه، شکل اونها عوض شده. یعنی یکی از تغییراتی که رخ داده در تکامل تدریجی دین، تکامل تدریجی اشکال عبادت بوده. فقط این نیست که مفاهیم دینی عمیق‌تر شده، مطالب دینی با دقت و ظرافت بیشتر و با توضیحات و تفصیل بیشتر بیان شده، بلکه شکل عبادت هم تغییر کرده به دلیل اینکه به تناسب زمان ظرفیت مردم برای انجام عبادات و برای ترقی و تکامل در شکل عبادت افزایش پیدا کرده. در نتیجه خدا به تناسب ظرفیت مردم عبادت هم عوض میشه، تکامل پیدا میکنه. بعد خدا دوباره تأکید میکنه، فرمود ودعو الی ربک، ای پیامبر ما تو کار خودتو انجام بده، دعوت کن به سمت پروردگارت، انک لعلی هدی مستقیم، تو بر مسیر مستقیمی، نگران نباش، اون چه که تو عرضه میکنی حق همینه، درست همینه، الان وظیفه همینه. و این جادلوک، اگر با تو مجادله کردند و دست بر نداشتن، فقل به اونها بگو الله اعلم بما تعملون، خدا بیشتر میداند که شما چه میکنید. یعنی اگه اونا باز منازعه کردن، باز مجادله کردن، گفتن وارد چرا اینجوریه، تو چرا حج تو با حج ما فرق داره، مشرکین گفتن، مسیحیان گفتن چرا نماز تو با نماز ما فرق داره، یهودیان گفتن چرا عبادات تو با عبادات ما فرق داره. شما در جواب بگو الله اعلم بما تعملون، خدا بهتر میدونه شما داری چی کار میکنید. یعنی دیگه با اینها مجادله نکن، رها کن، اگه زیر بار نمیرن، متوجه نمیشن، بهشون گفتی که لکل امت جعلنا من سکن هم ناسکو، خب ادیان عباداتشون با هم متفاوته، دیدی باز هم زیر بار نمیرن، فقل بهشون بگو الله اعلم بما تعملون، خدا بهتر میدونه شما چه میکنی. الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، خدا روز قیامت در اون چیزی که درش اختلاف داریم قضاوت خواهد، که این روشی است برای منا، در واقع برای بحث ها و مباحثات، که اگر استدلال منطقی شما رو نپذیرفت طرف مقابل، ما که نمیتونیم او رو وادار کنیم به پذیرفتن، ما در حد توانمون میتونیم استدلال کنیم، استدلال باید بکنیم، اگر استدلال های ما رو به هر دلیلی نپذیرفت بگیم خوب نداره، بگی حالا تو که نمیپذیری الله اعلم و به ما تعملون، خدا که بهتر میدونه شما چه میکنیم. الله یحکم بینکم یوم القیامه، روز قیامتی هست، قبلش هم خدا اشاره کرد، آیات متعدد نشانه های فراوان برای روز قیامت بیان کرد، فرمود الملک یوم اذن الله یحکم بینهم، فرمود هو الذی احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. حالا خدا می فرماد وقتی اینا زیر بار بمیرن، خب روز قیامتی هست، روز حسابی هست، الله یحکم بینکم یوم القیامه فیما کنتم فیه تختلفون، در اونجا که با هم اختلاف میکردید خدا قضاوت. علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، شما نمیدونید، یعنی باز دوباره تأکید بر این که خدا اعلم و به ما تعملون، شما نمیدونی علم تعلم ان الله یعلم ما فی السماء والارض، خدا آنچه در آسمان و زمین است رو میداند، ان ذالک فی کتاب، این در یه جای ثبت شده، ان ذالک علی الله یسیر، اینا که برای خدا کاری نداره، خدایی که همه عالم رو خلق کرده از همه جزئیات و همه امور مطلع، ان ذالک فی کتاب، این در یک کتابی است. خب این کتاب قطعا مقصود کتاب به این معنایی که ما میگیم نیست، اون چی که ما بهش میگیم کتاب یک مصداقی از کتابه، کتاب یعنی اون جایی که ثبت شده، کتب علیکم الصیام یعنی روزه بر شما نوشته شده، ثبت شده، ثبت شده، این ثبت شدن الان به این شکل به اسم کتاب، یه زمانی بر روی پوست آهو. خب خود قرآن اولیه بر روی پوست های آهو نوشته می شد و وقتی که آیات نازل می شد نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم اون رو بر کتاب وحی قرائت می کردن و کاتبان وحی این رو بر لوحه هایی از پوست آهو می نوشتن و چند نسخه از این لوحه ها در جاهای مختلف نگهداری می شد. این هم می شد کتاب. کتاب اون موقع هیچ شباهتی به این کتاب نداشت. خب یک سوال این رو از ما استفتا کردن، این موبایل های ما که قرآن توش داره، آیا این قرآنی که در این موبایل ها هست وقتی من صفحه قرآن رو باز می کنم حکم قرآن رو پیدا می کنه؟ یعنی الان مثلا به اون صفحه این قرآن بدون وضو نمیتونم دست بزنم؟ آیا مثلا شبهای احیا من میتوانم به جای این قرآن یعنی کتاب، این کاغذ و مرکب بیام این قرآن یعنی قرآنی رو که توی مثلا موبایل من هست بر سرم بگیرم؟ خب من عرضم اینه، خدا می فرماید ان ذالک فی کتاب، این مطالب در یک کتابی هست. خب اون کتاب که قطعا این شکلی نیست که، کاغذ نیست که با مرکب روش نمشته باشن. اون کتاب هم داری که دیگران گفتن لوح محفوظ، تعابیر مختلف. بنابراین کتاب یه مفهوم گسترده است که این مفهوم گسترده یه مصداقش اینه. نتیجه بعید نیست که وقتی قرآن به این شکل باشه، یعنی در قالب یک موبایل و یک دستگاه الکترونیکی، حکم قرآن رو داشته باشه. اگر من صفحه این موبایل دست میزنم، این دست زدن به خطوط تلقی بشود، چون که ما اگر روی صفحه قرآن همین کاغذ یک لایه ای از پلاستیک شفاف باشه، همین سلفون هایی که روی جلد های کتاب استفاده میشه، خب اگر کسی دست بزنه دستش تماس با خطوط قرآن پیدا نمی کنه، چون اون لایه سلفون در واقع مانع میشه. خب اونجا میگیم اگر بدون وضو هم دست بزنه اشکالی نداره. حالا اگر دست زدن به صفحه موبایل، دست زدن به خطوط باشه عرفاً که به نظر میرسه نیست، اشکال داره بدون وضو، ولی به نظر میرسه این نیست. بنابراین دست زدن به صفحه موبایلی که قرآن در اون بازه ظاهرا نیاز به وضو نداره، هرچند احترامش اینه که وضو داشته باشی، اما صفحه موبایلی که قرآن توشه یه به یه معنای حکم قرآن رو داره، بالاخره قرآن ثبت شده دیگه، اینم یه کتابه، اینم کتابه. خب حالا این یه نکته ای بود. خدا می فرماید و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمین من نصير. اینها من دون الله یعنی غیر خدا، یعبدون عبادت میکنن، که قبلا فرمود ذالک بان الله هو الحق، حق فقط خداست، و انما یدعون من دونه هو الباطل، هر چه غیر از او میخوانند باطله. فرمان با این همه بعضی از اینها هستند یعبدون من دون الله، غیر خدا رو عبادت میکنند، ما لم ينزل به سلطانا، که یک حجتی دلیلی، سلطان یعنی حجت برهان، حجتی دلیلی برهانی بر اون نازل نشده. علامه طباطبایی می‌فرماید ما لم ينزل به سلطان اعم است از دلیل عقلی و دلیل نقلی. چرا؟ می‌فرمایند به خاطر اینکه همچنان که ادله نقلیه از ناحیه خدا تنظیم میشه، انزال میشه، مثل وحی که در قرآن یا علم لدنی که ائمه داشتن در روایات، می‌فرمایند همچنین مطالب عقلی که به ظاهر عقل ما خودش به اونها میرسه، اینها هم از ناحیه خدا تنظیم میشه. علامه اینو تصریح میکنه بین این آیه، میفرماید ما در مسائل عقلی هم خداست که انزل سلطانا، حجت و برهانی رو برای ما نازل میکنه. بنابراین ما لم ينزل به سلطان من، بله ما لم ينزل به سلطانا هم شامل دلیل عقلی میشه، ایشون میفرما هم شامل دلیل نقلی، چون ادله عقلی هم در واقع تنزیل از ناحیه خداست. ایشون میفرماد و ما لیس لهم به علم، تأکید این معناست که لیس لهم یعنی اون کسانی که یعبدون من دون الله، بهی یعنی به این سلطان، به این برهان، به این حجت، علم. اینا علم ندارن، چون اطلاعی ندارن از چنین سلطانی، از چنین برهانی، بی دلیل یه چیزی رو میگن. و مال ظالمین من نصیر، کسانی که ظلم میکنن، ظلم در اینجا ظلم یه معنای وسیعه، اما در اینجا همینی یعبدون من دون الله ظلم ها، لازم نیست یک کسی رو اذیت کنن، لازم نیست کسی رو تحت فشار قرار بدن، خود بندگی غیر خدا ظلمه، چون ظلم یعنی وضع و شیفی غیر موضعه، کاری در جایی که نباید انجام بشه ظلمه، عبادت غیر خدا ظلمه. خدا می فرماید و مال الظالمین من نصیر، اینایی که ظلم می کنن یعنی همین هایی که عبادت غیر خدا می کنن، اینها یاوری ندارن، یاوری ندارن، یعنی الان با توجه به اون مقدمه که یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما لیس لهم به علم، مقصود از این نصیر یاری، کسی که یاریشون بکنه، مال الظالمین من نصیر یعنی همین دلیل و برهان که بتوانند به کمک اون مطلب خودشون رو اثبات کنن، بی دلیله، حرف های اینها دلیل واقعی نداره، خدا داره میخواد این رو بیان کنه که حرف های اینها همه حرف های بی دلیلی است. ولی خب بشر، من اون آیات اوائل این سوره عرض کردم که فرمود در آیه سوم و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید، اونجا عرض کردم، هم مکرر تکرار کردم که خدا می فرماد بعضی از مردم اینطورن، فی الله که هو الحق، حق مطلق اونه، و انما یدعون من دونه الباطل، هر چه غیر از اوست باطل است، هیچی نیست، در این مجادله میکنن، یجادل فی الله به غیر علم، بدون اینکه بفهمن، دانشی داشته باشن، اما همینها یتبع کل شیطان مرید، هر شیطان خبیثی هر حرف باطلی، هر مطلبی بی ربطی رو زود قبول میکنن. مثال زدم، الان امروز که دیگه خیلی این ظاهر و آشکاره، شبکه های اجتماعی پر است از مطالب به ظاهر علمی، هیچ مستند نداره. میگه فلان گیاه فلان فایده رو داره، کی گفته؟ فلان کار رو انجام بدی فلان اثر رو داره، کی گفته؟ همه رو انجام میدن. مثلا یه نفر نمیپرسه آقا این مدرکش چیه، کجاست، کی گفته، چه مستند علمی وجود داره؟ بله گفتن که فلان کارو بکنی فلان اثر رو داره، کی گفته؟ اون که گفته اصلا از کجا این مطلب رو میدونسته؟ ولی اینا میپذیرن، یتبع کل شیطان مرید. اما وقتی یه حرف حقی میشنون، یه بحث آه چی میگه یه حرفا رو؟ اینا که حرف قدیمی هاست، اساطیر الاولی. شما دلیلتون چیه؟ آیه داریم آج آقا؟ آیه داریم؟ مثل که برای هر چیزی آیه داریم. آیه داریم نماز صبح دو رکعته؟ نخیر نداریم. آیه داریم نماز ظهر چهار رکعته؟ نخیر نداریم. آیه داریم نماز مغرب سه رکعته؟ نخیر نداریم. آیه داریم نخیر نداریم. تازه اونجایش که آیه داریم تو عمل میکنی؟ میگه آیه داریم حجاب واجبه؟ میگیم بله این آیات. نه اونجا آقا معلوم نیست. باز دوباره تو اونم انقلت و قلت میکنی. خدا میفرماید اینا دلیل ندارن و مال ظالمین من نصیر، یاری ندارن. اینا نه سلطانی نه برهانی دارن نه علمی بهش دارن، نمیفهمن. بعد میفرماد اینا میدونید چه مرگشونه؟ اینا یه جوری هن. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، وقتی آیات ما آشکارن روشنن، اینا خونده میشه، اینا این جماعت ظالمین، همین جماعت کافرین، همین جماعت منحرفین، تعرف فی وجوه الذین کفروا المنکر، وقتی آیاتو میخونی نگاه میکنی میبینی اینا تو چهره شو نگاه میکنی، تعرف فی وجوه، در چهره های الذین کفروا المنکر، بعدشون میاد یه جوریشون میشه، حرف حق میشنون مشمئز میشن، خوششون نمیاد. نه اینکه خوششون نیاد، یکادون یسقون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، نه فقط خوششون نمیاد، یکادون یسقون یعنی نزدیک با خشم و غضب حمله کنن به اون کسی که داره آیات رو میخونه. حالا این حال رو دقت کنی، بعضی ها خدا میفرماد اینجوری هم دیگه، اینا وقتی مثلا قرائت قرآنه خوشش نمیاد، یه جوریش بدش میاد، نه اینکه بدش میاد، اصلا دلش میخواد بره اون قاری رو خفه کنه. یکادون یسقون بالذین یتلون علیهم آیاتنا، اینجوری هم یه کسی داره صحبتی میکنه، مطلب خوبی میگه، مطلب دین رو بیان میکنه، اینا یه جوری شد میشه، مشمئز میشن. تعرف المنکره، شما نگاه میکنی این انکار رو توی فی وجوه الذین کفروا المنکر، این منکره میبینی، میبینی که بعدشون اومده انکار میکنه، دلشون میخواد این سخنران رو خفه کنه. چی میگه؟ اما همینا، اینا همونان که یتبع کل شیطان مرید، همینا یه باطلی باشه، یه حرف بی ربطی باشه، یه خواننده ای داره یه چرت و پرتی میخونه، همچین گوش میدن انگار که مثلا یه مطلب خیلی مفیدیه. خدا بعد به اینا یه بشارتی میده، فرماد قول بگو افَأُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكُمْ. بعدتون میاد ما قرآن میخونیم، بعدتون میاد ما مطالب دین رو بیان میکنیم، خداوند میفرماد خب حالا بهشون بگو افَأُنَبِّئُكُمْ بِالشَّرِّ مِنْ ذَلِكُمْ، به بدتر از این من شما رو خبر بدم؟ بعدت میاد الان من آیه میخونم بدت میاد، مطلب دین رو بیان میکنم بدت میاد. خدا میفرماد النار وعدها الله الذين كفروا، بفرما النار وعدها الله الذين كفروا، آتش خدا وعدها، وعدها الله الذين كفروا، خدا وعده داده به اونایی که کافرن آتش رو، آتش اینم وعده، و خدا هم که لا یخلف الله وعده تخلف نداره. بعد خدا می فرماد و بئس المسیر، این مسیر با صاد یعنی شدن نه رفتن، بئس المسیر، خدا می فرماد چه شدن بدی، یعنی شما دارید خودتون آتش میشید. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، چه شدن بدی. این نار، نار که شما تو دنیا دیدی نیست که، یه آتشی است، شعله است، کاغذی است، چوبی است، بنزینی است، نفتی است، میسوزه، نه. وقود و حناس، سوخت این آتش خود مردم هست، وقود و حناس و الحجاره و سنگ ها. حالا این حجاره یعنی سنگ یا نه؟ این همون قلوب و همکل حجاره بلهی اشد و قصبه، یعنی اون روح های سنگ شده، قلب قبلا گفتیم یعنی روح انسانی، این روحی که خدا فرمود ولکن تعمل قلوب التي في الصدور، این قلب هایی که کور میشه بعد سنگ میشه، بل هی اشد قسوه، خدا میفرماد از سنگ سفت‌تر میشه. وقود و حناس و الحجاره، وقود این آتش، سوخت این آتش خود مردمن و اون سنگ ها، سنگ ها شاید یعنی همین روح ها که سنگ شد، خودتون آتش میشید دیگه، از آتش خودش کسی میتونه فرار کنه؟ خودش آتشه. و بئس المصیر، چی بد شدنیست. بعد خدا یه مثل ذکر میفرماید یا ایها الناس، بازم یا ایها الناس، مکرر توی این آیات الناس، الناس از ابتداء سوره یا ایها الناس مخاطب این آیات، مردم، مسلمانان نه، یا ایها المسلمون، مؤمنین نه، همه مردم، یا ایها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، یه مثلی زده میشه گوش بدید، فاستمعوا له گوش بدید، ان الذين تدعون من دون الله، آیات قبل اشاره کرد، و یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما ليس لهم به علم و ما للظالمين من نصير. بعد اینجا خدا میفرماد ذره و مثلا، یه مثلی زده میشه، فستم اولا گوش بدید، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولن اجتمعوا له، آنچه که میخوانند، آنچه که میخوانند من دون الله غیر خدا، این معبودها یخلقو ذبابا. ببینید این مثله، مثل به چیزی زده میشه که درکش برای عموم آسون باشه. قطعا در یک مثل همه جهات اون ممثل رعایت نمیشه، ولی چون این بیان بیان ساده ای میشه، یه فهم عمومی نسبت بهش پیدا میشه، ما مثل میزنیم. با مثل تفهیم مطالب آسان میشه. خدا قبلش فرمود ذالک و ان الله هو الحق و ان ما یدعون من دونه الباطل. خدا فقط حقه، هر چی غیر خداست باطله. خب فرمود قبلش یعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا و ما لهم و ما ليس لهم به علم. اینا رو فرمود. بعد حالا میگه یا ایها الناس، مردم همه، ذره و مثلون، یه مثلی میزنه، مستمع اوله گوش بدین چی میفرما. خوب دقت کنید مثل رو، بعد آیه رو توضیح میده. خدا میفرماد این من دون الله غیر خدا همه شون جمع بشن میتونن یه دونه ذباب درست کنن، یه دونه مگس درست کنن. مثل میزنه به مگس. مگس یه حشره ایست که نوعا آدم ها باش آشنا. هر جای دنیا بری معمولا این جناب مگس تشریف داره اونجا، چون بعضی چیزا، بعضی موجودات خیلی گستره وجودیشون زیاده. تو پرنده ها این گنجش ها، هر جای عالم ما رفتیم این گنجش بود. من نمیدونم این چجور پرنده ایه، همه جا هست. هیچ پرنده ای انقدر که گنجش همه جای دنیا هست فکر نمی کنم باشه. من البته پرنده شناس نیستم، تحقیق نکردم، ولی اونی که به چشممون ما دیدیم هر جای دنیا رفتیم این گنجش هست. ولی پرنده هایی هستن تو دنیا که تو ایران اصلا نیستن. پرنده هایی هستن در بعضی مناطق، تو مناطق دیگه نیستن، اما این گنجش همه جا هست. حالا تو حشرات این جناب ذباب همه جا هست. البته بهداشت که رعایت میشه کمتر میشه، ولی بالاخره جناب مگس همیشه پیداش میشه. توی بهداشتی ترین و تمیزترین کشورهای دنیا هم باز این مگسه هست. خدا مثال میزنه به این مگس، یه چیزیه که همه تقریبا باش آشنان. بعد مگس یه خصوصیتی که داره، خب خیلی کوچیکه دیگه، در این حالی که کوچیکه خیلی زبله. میخوای مگس رو بگیری به این راحتی نمیتونی این مگس به این کوچیکی رو شما بگیری. که حالا علم امروز پیچیدگی های وجود مگس رو کشف کرده. حالا اون گذشتگان مردم عادی نمیدونن مگس چه پیچیده است، این بال مگس چه سیستم پیچیده ای داره، چشمان مگس چه سیستم پیچیده ای داره. که الان مثلا در علم جدید میگن مگس فقط شیء متحرک رو میبینه، اشیاء ساکن رو نمیتونه ببینه. اما عکس العملی که نشون میده، علت این که انقدر سریع عکس العمل نشون میده اینه که چشم مگس حرکت‌های سریع رو خیلی کند می‌بینه. یعنی شما وقتی دستتون رو حرکت میده یه مگسی رو بکشی، این حالا به اصطلاح به یه تعبیری شما اینو مثلا در یک ثانیه انجام میدی دستتون، اما اون مگسه اینو در یک دقیقه می‌بینه. برای همین اون مهلت پیدا میکنه میبینه، یعنی واقعا انقدر خودش سریعه که نسبت به سرعت او، سرعت شما از نگاه او یک دقیقه است. علم امروز میگه مثلا، البته این عددهایی که میگم تقریبیه. در نتیجه شما میبینی خیلی سریع دستو میزنی، یقین داری مگسه زیر دستته، بلند میکنی اون ای نیست کو، انقدر سریع رفته شما چشمت ندیده. خدا میفرماد این مگس به این کوچیکی میفرماید ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اگه همشون جمع بشن این مادون الله نمیتونن یه حشره کوچک خلق کنن، نمیتونن. الان که ما اینقدر ادعا داریم، اینقدر مثلا در تکنولوژی پیشرفت کردیم، مثلا علم روباتیک درست شده، ما میتونیم یه چیزهایی درست کنیم، اینایی که ما درست میکنیم، این ربات هایی که ما درست میکنیم در مقایسه با یه حشره کوچک مثل مگس، یه اسباب بازی بچگونه هم نیست در مقایسه با توانایی های یه دونه مگس. تازه ما این چیزایی که درست میکنیم همه رو میریم مشابه سازی میکنیم از روی حیوانات، از امکاناتی که در طبیعت وجود داره استفاده میکنیم. ما که نمیریم اون وسیله رو خلقش کنیم، که ما امکاناتی که در طبیعت وجود داره اونا رو کشف میکنیم، میریم نگاه میکنیم به این موجوداتی که تو طبیعت هست، سعی میکنیم یه چیزی شبیه اون، سعی میکنیم. این دست ما، این انگشتای ما، این حرکت رو ببینی، این دست و انگشت به قدری از نظر مکانیک انگشت های دست پیچیده است که هنوز پیشرفته ترین ربات های ما حتی امکان مکانیکی، حالا امکاناتی که در دست ما هست، از حواسی که در دست هست، سیستم خونرسانی، اصلا اون که هیچ، همین امکان مکانیکی که این حرکت هایی که دست انجام میده انجام بده، چون امکاناتی که در دست برای حرکت وجود داره عددش یه عدد فوق العاده بالایی است از نظر احتمالاتی که دست میتونه حرکت کنه، اینو ما نمیتونیم شبیه سازی کنیم. خدا میفرماد مادون الله همه جمع بشن، اینها لن یخلقوا ذبابا، یه مگس نمیتونن خلق کنن. بعد میفرماد از این بالاتر و این یسلبهم الذباب شیئا لا یستنقذوهم، اگه این مگسه یه چیزی رو بگیره از اینا، اینا نمیتونن از دست مگسه در بیارن، اینا ارزششون خلق که نمیتونن بکنن هیچی، این نمیتونن از دست مگس چیزی رو که این مگسه برداشته برن بگیرنش، نمیتونن این کارو بکنن. لا یستنقذوهم، نمیتونن این یه چیز رو از دست اون درارن اگه این مگس یه چیزی رو برداره. بعد خدا میفرماد و فقال و والمطلوب، اون طلب کننده اینی که میخواد بره از دست مگسه بگیره، و اون مطلوب و اون مگسه هر دو ضعیفن، اما این مادون الله خدا میفرماد جمع بشن و نمیتونن یه مگسی با این ضعف، با این کوچیکی، با این ناتوانی که ما راحت این مگس ها رو میکشیم، انگار نه انگار دیگه چی هم اینا، اما اگر یه ذره توجه داشته میدیدیم که این مگسی که ما به این راحتی میکشیمش، بعضی هم خیلی لذت میبرن از کشتن بعضی از حیوانات، این مگس چقدر پیچیده است خلقتش، و اگر علم داشتیم که حالا اون دیگه داستان دیگری است، این مگس چه جایگاهی داره تو این سیستم خلقت، اونا برای خودش نقشی داره. برای همین اون داستان که گفتن شنیدید دیگه، که یه عارفی یه وقتی یه حشره ای لابد مگس یه چیزی اذیتش میکرد، این عارف رو کرد به خدا گفت خدا یا این برای چی خلق کردی که کاری نداره جز اذیت کردن ما، چه فایده ای داره؟ بعد میگن حالا این قصاص، البته ندا آمد که بنده خدا تو این تازه امروز میپرسی این واسه چی خلق کردی، چه فایده ای داره؟ این مگسه مدت هاست داره میپرسه که اینو برای چی خلق کردی، این چه فایده ای داره؟ یعنی فکر میکنی تو خیلی خودت فایدت زیادتر از این مگسه است تو این عالم؟ حالا خدا میفرماد و عفت طالب و المطلوب. بعد یه جمله این خدا میفرماد، این جمله آدم باید برای خدا گریه کنه. خدا میفرماد ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو ندونستن، نفهمیدن خدا چیه. چیه این خدایی که تو اون آیات اشاره کردم، انتهای اون آیات 8 آیه که خدا فرمود ان الله له خیر الرازقین، علیم حلیم، عفو غفور، سمیع بصیر، علی کبیر، لطیف خبیر، غنی حمید، رؤوف رحیم. این خدا چه فرمود اونجا؟ ان الانسان لکفور، انسان کفران کننده است، قدر نعمت ها قدر این خدا رو نمیدونه. حالا اینجا دیگه خدا به صراحت میگه ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو ندونستن. ان الله لقوی و عزیز، خدا دارای قوت است و عزت. ان العزت لله، عزت از آن خداست، خداست عزیز. هر کسی هم میخواد عزیز بشه فقط راهش ارتباط با خداست، هر کسی میخواد قوی بشه فقط راهش ارتباط با خداست. اون کسی که با خدا مرتبط میشه قدرتی پیدا میکنه که هیچ موجودی در مقابلش نمیتونه بایسته. هرچی این ارتباط قوی تر شد قدرت بالاتر. تاریخو ببینیم، انبیاء علیهم السلام با دست خالی، با جیب خالی، بدون داشتن یار و یاوری به میدان می آمدند، فقط با قدرت خدا، با اعتماد بر خدا، با صبر. البته مجانی ندادن ها، برای هیچ کدومشون فرش قرمز نینداختن ها، با زحمات اما ایستادند و ایستادگی کردند و به نتیجه رسیدند. خود نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، به قریش چه میگفتن؟ یتیم. قریش چه میگفتن؟ گفتن تو که پولی نداری، مالی نداری، قدرتی نداری، حالا اومدیم ما رو با این همه قدرت و پول و ثروت، حالا اونا این چه خودشون هم نداشتن، بیچاره های مشکل گدا بودن توی اون سرزمین بی آب و علف زندگی میکردن، روم و ایران و مصر و هند و اونا ثروت ها و قدرت ها اونجا ها بود، اینا که ندیده بودن بیچاره ها، نمیدونستن قدرت و ثروت چیه. ولی خب این اشراف قریش این چند تا تیک پارهی که داشتن خیلی به نظر خودشون می آمد. خب اینا فکر کردن که پیغمبر با این امکاناتش کاری نمیتونه بکنه. حالا امروز 1,400,000,000 مسلمان با این همه ظلم و این همه فشاری که در طول تاریخ بوده، این قدرتی که پیغمبر داشت صلی الله علیه و آله و سلم قدرت بود، چون ان الله لقوی عزیز، قدرت خدا بود. این قدرت بود که پیغمبر در صحنه ها پیروز شد، ماند. این قدرت بود که اون روزی که من یادم میاد، انقلاب و قبل از انقلاب، بعضی از بزرگترها به ما میگفتن، میگفتن آقا شاه با این همه امکانات، با این همه لشکر و با این نیروهای امنیتی، با این حمایتی از سوی آمریکا و قدرت‌ها میشه، شما چطور میخوای با این در بیفتی؟ من خوب یادمه بعضی از بزرگترها به ما میگفتن، میگفتن که حالا امام میخواد با 4 تا اطلاعیه مثلا با اینا در بیفته. شاه هم همینو گفت. شاه در یه جلسه ای یکی از اطلاعیه های حضرت امام رضوان الله علیه رو آورده بود، گفته بود این پیرمرد با این کاغذ پاره ها میخواد با ما در بیفته. اما امام چی داشت؟ امام پول زیادی داشت، آمد به مردم پول داد انقلاب کنیم. امام لشکری داشت، مثلا یک سپاهی داشت، آمد با اون سپاهش حمله کرد انقلاب کرد. امام یه قوم و قبیله خیلی قویی داشت، قوم و قبیله امام آمدن اینجا انقلاب کردن. هیچ کدوم اینا که نبود. امام یه ایمان داشت، یه اعتقاد داشت، یه باور داشت، با اون باور به میدان آمد، البته مقاومت کرد، دیگران به میدان آمدن، تبعیت کردن، انقلاب به نتیجه رسید. به هر حال خدا در این آیات بعد از این همه اوصافی که از خودش بیان میکنه، آخرش میفرماد ما قدر الله حق قدره، ان الله لقوی عزیز، خدا قوی است و دارای عزت است، اما ما قدر الله حق قدره. این به نظر من یه گلایه ایست. آدم اینجا گفتم باید برای خدا گریه کنه. انبیا مظلوم بودن، اولیا مظلوم بودن، قدرشون دانسته نشد، بهشون ظلم شد، اما مظلومتر از همه خود خداست. اینجا فرمود و یعبدون من دون الله ما لم ينزل بهی سلطانا و ما لیس لهم بهی علم. بعد فرمود و ما للظالمین من نصیر. فرمود همین یعبدون من دون الله ظلمه. عرض کردم بزرگترین ظلمی که ما میکنیم اینه، ما قدر الله حق قدره، قدر خدا رو نمیدونیم، خدا رو نمیشناسیم، بزرگترین ظلمه. البته این ظلم به خودمونه، ما وقتی که قدر خدا رو ندونستیم، وقتی یعبدون من دون الله که فرمود و انما یدعون من دونه الباطل هو الباطل، این باطله، وقتی ما قدر خدا رو ندونستیم دنبال باطل رفتیم، خودمون ظلم کردیم به خودمون. که فرمود بئس المصیر، چه شدن بدی است. خدایا ماه رمضان تمام شد، فردا روز آخر ماه مبارک رمضان و فردا آخرین روزی است که ما خدمت دوستان میرسیم در این جلسات. خیلی زود گذشت، مثل سالهای گذشته که به سرعت گذشت. امشب شب آخر ما مبارک رمضانه، فردا شب انشاءالله شب عیده. البته عرض کردم دیروز شب عید و روز عید مهمترین شب و روز در ماه آینده یعنی شوال هستن، اما از ماه مبارک رمضان امشب شب آخره. انشاءالله که خدا این شب آخر ما رو دست خالی از کنار این سفره خودش که دویی توم الی ضیافت الله، ما دعوت شدیم به مهمانی خدا، انشاءالله خدا ما رو دست خالی از این سفره ناامید، از این سفره نخواهد گذاشت که بریم. خدایا خداوندا تو را به محمد و آل محمد قسمت می‌دهیم در این شب آخر ماه مبارک رمضان ما رو مشمول الطاف خاص خود بگردان، دستهای ما رو در این سفره نعمتی که در ماه مبارک رمضان پهن کردی ای خدا پر از نعمتهای خاص خود بگردان. خدایا خداوندا به همه ما توفیق خدمت، توفیق آشنایی با قرآن و اطرت، توفیق ما حرکت در مسیر خودت ارزانی بفرما. خدایا خداوندا قلب و دل امام زمان ما از ما راضی و خوشنود بگردان در این شب آخر ماه مبارک رمضان. خدایا اون بزرگوار دستهاشون به سوی تو میگیره، دعا میکنه، ما رو مشمول دعاهای خاص اون حضرت بفرما. خدایا فرجش نزدیک تر گردان، چشم ما به جمال نورانیش منور بفرما. خدایا گذشتگان ما، مراجع گذشته ما، مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه، همه اونها که خدمت کردند، حقی بر ما دارند. خدایا در این ماه مبارک رمضان، در این روز آخر ماه، روزهای آخر ماه مبارک رمضان، در این ساعات آخر ماه مبارک رمضان، خدایا همه رو با محمد و آل محمد محشور بفرما. خدایا کسانی که خدمت میکنن به اسلام، مراجع معظم تقلید، رهبر عزیز انقلاب، همه اونها که برای دین تلاش میکنن، خدایا معید و منصور بدار. خدایا مرزای ما، جانبازان ما، ملتمسین دعا، اونهایی که الان حاجاتی دارن، خدایا مرزای ما شفای کامل، ملتمسین دعا، اجابت دعاهاشون ارزانی بفرما. خدایا خداوندا شب آخر ماه مبارک رمضان است، ای خدا این ماه بر ما نگذرد و گناهی بر ما باشد که تو نبخشیده باشی. خدایا همه گناهان ما ببخش و بیاموز. خدایا خداوندا ما رو پاک و پاکیزه از این ماه خارج کن. خدایا خداوندا به همه ما، به همه ما توفیق توجه بیش از پیش، ذکر و یاد خودت بیش از پیش ارزانی بفرما. خدایا آنچه خواستیم و آنچه نخواستیم و خیر ما در اون بود، بهتر از آن به ما ارزانی بفرما. بر محمد و آل محمد صلوات.